عرض سلام خدمت دوستان همکاران عزیز، جلسه ششم از مبحث قضاوت نقادانه و باور به توطئه رو دنبال کنیم. اگر خاطرتون باشه جلسه قبل راجع به گرایشات سیاسی صحبت کردیم و من این در واقع سعی رو خواهم کرد که در مباحثی جداگانه به همین مبحث لیبرالیسم، اقتدارگرایی، مقوله تسلط اجتماعی بپردازم و فکر میکنم که کارهای امثال جاناتان هایت واقعا خواندنیه و خیلی قشنگ این تحلیل روانشناختی کرده از اینه که چی میشه بعضیا متمایل به چپ میشن، بعضیا متمایل به راست میشن. و من فکر میکنم این مبحث روانشناسی سیاسی political psychology واقعا خواندنیست و خود من بسیار از مباحثش استفاده کردم، لذت بردم و البته هایت فقط یکی از این در واقع میشه گفت چهره هاست، ولی کتابهاش سالهای اخیر خیلی مرتوجه قرار گرفته، به خصوص که به مقوله اخلاق میپردازه. این از اون مباحثی است که من اصرار دارم در روانپزشکی و روانشناسی بالینی مطرح بشه. انسان‌ها اولویت‌های اخلاقیشون با هم فرق می‌کنه. سیستم تکامل اخلاقیشون با هم فرق می‌کنه. و در واقع همیشه این سوال برای خود منم بوده که کجا مرز بیماری روانپزشکی تموم میشه و اختلالات اخلاقی شروع میشن. و مثلا مباحثی مثل رفتار ضد اجتماعی، سایکوپات‌ها، اینا چی هستن؟ چرا ما مثلا اینا آیا عذر میخوام بیشتر بیمار هستند یا اینی که مجرم اخلاقی هستند؟ و این مبحث برای من بسیار جذابه، چند بار سخنرانی کردم و به صورت درسنامه مجزا خدمتتون ارائه خواهم داد که در واقع بحث رو این بذاریم: بیمار روانپزشکی یا مجرم اخلاقی، کجا قضیه صرفا صفات بد اخلاقی است و کجا اسمش رو میذاریم بیماری. ولی ادامه مبحث رو میخوایم پی بگیریم و این دفعه دنبال این باشیم که خیلی خوب، حالا سوای گرایشات سیاسی، سوای صفات شخصیتی، سوای باور به عاملیت، اون حس intentionality، agency، چه اتفاقای دیگه میتونه بیفته که ما روابط جهان رو بیشتر توطئه‌مند ببینیم؟ و باز هم خدمتون گفتم این اینجوری نیست که هر کی داره توطئه میبینه غلطه و هر کی غیر توطئه میبینه سالمه، بلکه یک طیف رو تشکیل میده و در یک طرف طیف اینه که شما معتقدید بیشتر وقایع یا همه اونا خود به خودیه، هیچ دست پنهانی توش وجود نداره، کاملا سلف اورگانایزده و هر آنچه که میبینی همانه. و در مقابل شما کم کم که به طرف مقابل حرکت میکنی حس میکنی که وقایع جهان آنگونه که به نظر میآیند نیستند و در پشت هر اتفاقی یک واقعه، یک نیتی نهفته است. اون intentionality به تدریج افزایش پیدا میکنه و طبعا یک جای بهینه وجود داره این وسط که در اون نقطه بهینه شما دقیق ترین و بهترین تحلیل رو خواهید داشت. حالا بیاییم ببینیم روانشناسان و متخصصین علوم شناختی طی سالهای گذشته چه کارهای جذابی کردن که ببینن یه انسان، حتی یه انسان در وقایع مختلف نوسان میکنه دیگه. یه جایی اصلا هیچ سوء نیتی نمیبینه، اصولا بگم هیچ نیتی نمیبینه، و در یه جای دیگه پر از نیت و ارتباط و همبستگی میبینه. اینم یک مبحث خیلی قشنگه. پس با اسلاید 54 و سومین در واقع تیتر بررسی علت و سبب شناسی باور به توطئه شروع میکنیم و اسمش رو گذاشتم ناهمخوانی و نداشتن کنترل. پس افکار توطئه آمیز از کجا میآیند؟ سومین مبحث ناهمخوانی و نداشتن کنترل. فکر کنم مبحث بزرگیه و احتمالاً دو تا فایل ما رو پوشش خواهد داد. ناهمخوانی ترجمه دیزوننسه، یا ناهمخوانی بگیم کاگنیتیو دیزوننس، اون زمانی که طرف احساس میکنه بخشی از افکارش، بخشی از اعمالش یا با بخشی از هیجاناتش با بقیه اون نمیخونه و طرف احساس ناهمخوانی داره. بذارید با یک مقاله خیلی پرسر و صدا بحث رو شروع کنم، از اون مقالاتی که خیلی بهش استناد شده و کار خیلی جالبی صورت گرفته. لازمه که در واقع اسلایت ها جلوتون باشه، ولی اگر الان به اسلاید دسترسی ندارید، نمیدونم توی ماشین دارید رانندگی میکنید و اینا، من براتون توضیح بدم که این مقاله چه کار کرده. مقاله ایست در ژورنال ساینس چاپ شده و شما میدونید ژورنال ساینس یکی از معتبرترین ژورنال های علمی است که گاهی مقالات خوب روانشناسی و علوم شناختی چاپ میکنه، توسط ویتسن و گالینسکی 2008. و در واقع تیتر مقاله این هست: Lacking control increases illusory pattern perception. نداشتن کنترل دیدن الگوهای خیالی ادراکی را افزایش می‌دهد. حالا داستان چیه؟ یک نمونه‌اش رو در روبروی شما هست. مثلا 9 تصویر هست. این تصویر تعداد زیادی خط و نقطه است. بعضی از اینا رو هر چقدر بهش خیره بشید هیچی توش نمی‌بینید. مثل این برفک تلویزیونه. شما یه زمانی برفک‌ها بود و شوخی می‌کردن می‌گفتن دارم فیلم جنگ برفک‌ها رو نگاه می‌کنم. حالا الان تلویزیون‌ها دیگه برفک ندارن، ولی یه تعداد نقطه و نقطه‌های سفیدسیاه بود که رو صفحه می‌اومد. اینم 9 تا از اینا درست کرده، منتها تو بعضی‌هاش مثلا شماره 1 یا شماره 3 اگه یه ذره کلتون رو جلو عقب کنید، یه ذره سعی کنید که دقیق بشید، توش یه شکلایی می‌بینید. مثلا تو شماره 1 یک شکل یه قایق بادبانی رو می‌بینید، یا تو شماره 3 یک چیزی مثل یک غزال یا یک آهو تو پس زمینه می‌بینید. ولی بعضی دیگرانش هست که هر چقدر خیره می‌شید والله هیچی من نمی‌بینم، من حس می‌کنم که هیچی توش نیست. حالا تعدادی از این تصاویر رو به افراد نشون میدن. خب طبیعی است که بعضیا تو همه اینها ممکنه الگو ببینند، بعضیا تو هیچ کدوم الگو نبینند و بقیه مردم هم این وسط بیافتند. هر چقدر شما بیشتر توی اینها الگو ببینی، یعنی داری یک همبستگی بین نقاط ادراکی حس میکنی. یعنی مثلا یه تعدادی خط و نقطه و اینا که رو صفحه هست، شما کم کم زور میزنی و خودت از این یه تصویری تو ذهنت میسازی. این بازی رو بچه هام میکنن گاهی اوقات، مثلا ابرا رو نگاه میکنن میگن ببین این شبیه فیله، این شبیه اسبه، این شبیه نمیدونم درخته. یعنی توی اموری که شکلی نیست یک شکل میبینن. حالا کار قشنگی که این مقاله کرده اومده دیده این: اگر شما در شرایط ابهام باشی، در شرایط استراب کنترل باشی، یعنی به وقایع بیرونی کنترل نداشته باشی، مثلا فرض کنید که شما یک آزمونی انجام میدن و تو آزمون هی به شما نمره های پرت و پلا میدن و شما میبینی درست جواب میدی بهت میگن غلطه، غلط جواب میدی میگن درسته، یعنی در واقع کنترل روی جواب ها نداری، بعد این تصاویر رو به شما نشون بدن، دیدن در اون حالتایی که شما کنترل بر امور جهان نداری الگوهای خیالی بیشتری میبینی. و این یکی از کشفای خیلی قشنگ سالهای اخیر علوم شناختیه. هر جا شما دچار درماندگی شدی، دیدی بابا ما یه کاری میکنیم جوابش یه چی دیگه در میاد، بعد یه کاری دیگه میکنیم جوابش باز یه چی دیگه در میاد، اصلا مثل اینکه جهان دست ما نیست، شیرازه امور از هم پاشیده، قدرتمندان و سلطه طلبان دارن امور رو به دلخواه خودشون بازی میدن، مثلا قیمت ها عجیب غریب میره بالا، اصلا من میرم خوب کار میکنم توبیخ میشم، میرم بد کار میکنم بهم جایزه میدن، یکی که اصلا حقش نیست اونو در واقع بهش پاداش میدن، اونی که اصلا بیچاره سرش تو کار خودشه اونو میگیرن مجازات میکنن. یعنی هر وقت این اختشاش، این احساس نبود کنترل افزایش پیدا میکنه و شما اون حس رو داری، سریع الگو در محیط میبینی و این کشف قشنگیه و در واقع نشون میده چرا تئوری‌های توطئه در شرایطی مثل جنگ، ناملایمات اقتصادی، همین بحرانی که الان ما داریم، مثلا همین ویروسی که فراگیر شده، مردم نمیدونن چیه، آیا این ویروس از راه تنفس منتقل میشه، یکی والا اصلا هیچیش نبود صاف گرفت از دنیا رفت، یکی دیگه میدیم گفتیم که این هم در مرض بود اصلا نگرفت، یعنی ما نمیدونیم اصلا چه جوریه، یکی میگه نمیدونم از راه خوراکی منتقل میشه، یکی میگه از راه هوا منتقل میشه، یکی دیگه میگه نه اصلا مثلا ماسک اثر داره، یکی میگه ماسک اثر نداره. یعنی شما در یه استیتی هستی که کنترل بر امور جهان نداری، کنترل بر امور خودت نداری، در شرایط ابهامی. در این شرایط مغز به عنوان دفاع شروع میکنه illusory pattern perception، یعنی الگوهای خیالی میبینه در امور جهان. و در واقع خیلی ها میگن این دفاع درستیه، یعنی شما در اون لحظه‌ای که اوضاع بیریخته نمیدونی چی به چیه، باید سعی کنی به بین امور نامرتبط و امور خیالی کاملا ارتباط ببینی، چون این ارزش بقا برات داره. یعنی ممکنه شما بگی آخه مثلا فلان کاری که فلان کشور مثلا توی چین کرده چه ربطی به ما داره، ولی میگن که خب به نفعته که همبستگی اینا رو بالا ببینی. و چیز قشنگی که نوروساینتیست ها نشون دادن اینه که وقتی شما دوپامین مغزت بره بالا این ارتباطات رو بیشتر میبینی. برای همینه گاهی اوقات اگر شما آمفتامین، ریتالین، داروهای محرک استفاده بکنی همین کار رو برای شما خواهد کرد. یعنی illusory pattern perception، این لغت خیلی قشنگیه. در واقع perception میشه ادراک، illusory میشه خیالی و pattern میشه الگو. یعنی ادراک در واقع ادراک خیالی الگوها، دیدن الگو جایی که الگویی وجود ندارد و بشر در زمانی که کنترل بر امور ندارد دچار این حالت ها میشه. باز مقاله قشنگ دیگه 10 سال بعد از اون چاپ شده 2018. من اینا رو به عنوان نمونه خدمتتون میگم ولی مقالات خیلی زیاده و میتونید حالا تو اسلایدام به تعداد بیشتری از اونها مراجعه بکنید. Connecting the thoughts، وصل کردن نقطه ها. Illusory pattern perception predicts belief in conspiracies and supernatural. وصل کردن نقاط به هم. Illusory pattern perception، باز ببینید این لغت اومد، ادراک خیالی الگوها، پیشبینی میکنه باور به نظریات توته رو و supernatural رو. و در این مطالعه مشابه همون اومده کار کرده و دیده اگر انسانهایی در واقع توی شرایط ابهام قرار بگیرند ادراک الگوی خیالیشون افزایش پیدا میکنه و این افزایش ادراک خیالی الگوها همبستگی نسبتا خوبی داره. اگر شما اسلاید 56 رو نگاه کنید ببینید همبستگی ها خیلی بالاست، شاید بین 15، 16، حتی 17 هست بین اعتقاد به الگوهای توطئه و این الگوهای خیالی و همچنین اعتقاد به سوپرنچرال، تلپاتی، این حالت الهام، حالت نمیدونم در واقع بتونه انسان آینده رو خواب ببینه و غیره. پس چیز خیلی قشنگی که اینا درک کردن اینه که هر موقع انسان ها در شرایط ابهام قرار میگیرند و در شرایطی قرار میگیرند که بر امور جهان کنترل ندارند، ذهن مجبور میشه به عنوان دفاع، به عنوان پاتن شروع کنه الگوهای خیالی در امور ببینه. یکی از مصداقاش دیدن ارتباط، دیدن شکل در یه تعدادی نقطه است و بیشتر از اون میشه همون حالتهای ارتباطات توطئه‌آمیز. فلان چیز با فلان حرفی که فلان کس در فلان جا زد ارتباط داره. اینا هیچ کدوم تصادفی نیست. اینا به هم وصلن. اینا با هم هماهنگن. یک الگویی بین کارشون هست. ببین اون اینو میگه بعد این در پاسخش همینو میگه. اینا همشون دست به یکی کردن. همشون با هم. و در واقع میشه گفت این خیلی به صفات شخصیتی ما و سیاسی ما ربط نداره بلکه به موقعیت ما ربط داره. خود شماها هم مثلا دیدین وقتی اگر یک واقعی ناراحت کننده باشه، مثلا بیاین خونه ببینین در خونه شکسته، وسایلتون رو سرقت کردن، شروع میکنی الگوهای خیالی ساختن. این نکنه کار همکارمونه، نکنه کار فامیلمونه. دیدی این جمله که سری آدم به فکر آشناها میفته، به فکر اون کسی که پریروز مثلا اومده بود مطب به ما، کلینیک ما، این فکر کنم یه حرفی زد، من الان میفهمم منظورش اینه، این کارمونه. یعنی شما سریعاً الگوهای خیالی رو توی امور در واقع درک میکنید. باز یک آزمون قشنگ دیگه هست که تو اسلاید صفحه 57، بازم میگم این اسلایدها رو باید ببینید که بتونید متوجه شید، که در واقع آزمون خیلی مشهوره تو تاریخ، این آزمون برونر پوستمان هست که جروم برونر و پوستمان این آزمون رو حدود 70 سال پیش ابداع کردند و 3 ورق پاسور در مقابل شماست و شما یه لحظه که نگاه کنید خیلی ها متوجه نکته‌ای توی این نمیشن. حالا اگه اسلاید 57 جلوتون هست یه لحظه نگاهش کنید، افراد نگاه میکنن و چیزی نمیبینن، میگن که خب 3 ورقه دیگه، یه 5 و یه 9 و یه 4. منتها بعضی یه حسی دارن که یه چیزی اینجا ایراد داره. همونجور که تو تئوری توطئه گفتم اولین مرحله اون حسیه که یه چیزی یه جای کار میلنگه، یه چیزی خرابه ولی الان دقیق نمیدونم چیه، یه حس ابهام دارم. و ابهامش اینه که اگر شما دقیق تر این کارتا رو نگاه کنید، یک 5 پیک هست که مشکیه، یک 9 دله که قرمزه و یک 4 دل هست که مشکیه، در صورتی که 4 دل باید قرمز باشه. و خیلی ها وقتی این تصاویر رو نگاه میکنن متوجه نمیشن که اون 4 دل ایراد داره، ولی بعد یه لحظه که میان بیرون یه حس گیجی دارن، میگن نمیدونم یه چیز عجیبی بود، کارت نفهمیدم چی بود ولی یه ایرادی داشت. این همون ناهمخوانی است. و وقتی افراد رو با همچین چیزایی شما در واقع مواجه میکنید، این افراد تئوری سازی توطئه محورشون افزایش پیدا میکنه. باز کار دیگه ای کردن برای اینکه شما شبیه کار برونر. پس این کار برونر رو من خواهش میکنم دوستان بهش در اسم رو به ذهن بسپارید. جروم برونر کارهای خیلی قشنگی کرده و این برونر پوستمن اکسپریمنت در تاریخ روانشناسی ثبت شده. یعنی شما ببینید چقدر بعضی ذهنها خلاق هستن که با اون امکانات خیلی ساده فقط کاری که کرده اینه که یه دست پاسور درست کرده که بعضی از در واقع اون کارتا با رنگش نمیخونه. مثلا فرض کن پیک باید مشکی باشه، این پیکش قرمزه و افراد وقتی میبینن اگه سریع این ورقا رو رد کنن متوجه ایرادش نمیشن، ولی بعد که میان بیرون تو همون لحظه احساس گیج و منگی و عجیب غریبی دارن. باز مشابه این کار رو از این کارا خیلی زیاده و در واقع اینها به نوعی القاء ناهمخوانی است. مشابه این کار رو من برای شما یک مقاله دیگه ارائه دادم، 2011، Turn Frogs and Careful Sweaters. Turn که میشه چرخیدن، Frog میشه قورباغه و Careful میشه در واقع میشه گفت Careful طرف که محافظه کار مواظبه و Sweater میشه پولیور. حالا این لغت ها چه ربطی به هم دارند؟ دقیقا نکتش همینه. توی این پژوهش اومده این کار رو کرد، سه دسته لغات درست کرده. دسته اول لغاتی که اون دوتا عضوش با هم کاملا همخوانند، مثلا هات لاوا. لاوا میدونید مواد مخدر، مواد مذابی است، میگم مواد مخدر اینقدر ذهنم طرف اعتیاد و ایناست و این رشته ماست، مواد مذابی که در واقع داغ هست، یا سنو من آدم برفی، چیز کیک، راوند تیبل، بسکت بال. یعنی میبینی این دوتا لغت با هم میخونند و این لغت ها رو ما در واقع داریم توی ادبیات. یک حالت دیگه اومده در واقع لغت های دوگانه رو کنار هم گذاشته که ما به صورت لغت مشترک نداریم ولی شدنیست. ببینید مثلا نوشته پینک سویتر، پولیور صورتی، فایتینگ بریولی، شجاعانه جنگیدن، کلین دیش، ظرف تمیز، جامپینگ های، بلند پریدن، ماجیک واند، چوب جادو. پس این لغت ها با هم معنی دارند. اولی ها که لغت های مشترک بودن و دومی اینه که در واقع لغت هایی که با هم یه همبستگی دارند. و تو ستون سوم اومده لغت هایی رو گذاشته که با هم هیچ معنی نه همبستگی ندارند. مثلا پینک رانینگ، دویدن صورتی، کار ثرو، پرت کردن ماشین، کلین بریولی، شجاعانه تمیز کردن، فست دیش، ظرف تند، نمیدونم ماجیک سافتلی، جادو به صورت سافت، آروم و نرم، یا مثلا ویپینگ واند، چوب گریه کننده. خب این سومی ها در واقع میشه گفت زوج ها لغت های مزدوج نامفهوم هستند. و چیز قشنگی که در آورده اینه که اگر ما افراد رو مواجه کنیم با لغت هایی که ناهمخوانند، یعنی اینی که هیچ مفهومی از توش در نمیاد، یعنی شما وقتی اینها رو در واقع اکسپوز میکنی بهشون و حتی این اکسپوژر نکته مهمش اینه در سرعت سابلیمینال باشه، تحت آستانه باشه، یعنی افراد فرصت نکنن اینا رو بخونن، روی صفحه مانیتور کامپیوتر یا به صورت استفاده از تاکیستوسکوپ با سرعت بالا قبل از اینه که طرف اصلا فرصت بکنه این لغت ها رو بخونه و تجزیه تحلیل کنه، به ذهن افراد، به چشم افراد بتابونند، اتفاقی که میفته اینه که یک حس سرگشتگی و یک ناهمخوانی در اونها القا میشه. پس شما میبینی اگر این کامبینیشن ها، این مجموعه های دو لغتی ناهمخوان رو به افراد بتابونن، افراد دچار در واقع یک احساس گیجی و منگی میشن و علتش رو نمیدونن چیه. منتها حالا خب چه چیزی هست؟ خب شما میتونید بگید خب اینا حد زدی بودیم دیگه. اگر شما به یه افراد بگی مثلا دویدن صورتی یه ذره گیج میشه، ولی اگر بگی پولیور صورتی اونقدر گیج نمیشه. بعدش چه اتفاقی میفته؟ بعدش اومدن دیدن اگر به افراد الگوهایی نشون بدن، مثلا الگوهای کلامی یا الگوهای لغوی، در اسلاید شماره 60 شما اینا رو میبینی، اونایی که لغت‌های نامفهوم، لغت‌هایی که با هم دیگه نمی‌خوندند رو دیده بودند، الگوهای بیشتری در اون گرامر بعدی یا در واقع اون کلام بعدی پیدا میکنند. یعنی شما اگر بهتون بتابونن در واقع دویدن صورتی و بعد به شما یه سری الگو نشون بدن، شما توی اون الگوها که ربطی هم به اون دو لغت نداره در واقع میتونی بگی همبستگی های بیشتری پیدا میکنی و قوانین بیشتری رو دیتک میکنی. مثلا یه زنجیره از عدد نشون میدن، 5 6 4 3 5 6 2 1 5 2 9 9 3 مثلا، و بعد از طرف میپرسن ببینین توی الگویی پیدا میکنی. اونایی که دویدن صورتی رو دیده بودن بیشتر الگو پیدا میکنند، حتی گاهی اوقات تا 50% بیشتر. مثلا میگن که نگاه کن، آره این اول یه عدد زوج اومده، بعد این عدد زوج مثلا دوتا ازش کم شده، بعد یه عدد فرد اومده یه دونه بهش اضافه شده. الگوها خیالیه دیگه، الگوی وجود نداره، ولی این طرف شروع میکنه توی این لغت‌ها الگو پیدا کردن. پس شما میبینی که هر موقع شما با همچین ناهمخوانی مواجه شدید، حالا چه الگو وجود داشته باشه چه نداشته باشه، شما یک بیش الگو بینی پیدا میکنی و میشه اینجوری تصور کرد که همین در مورد وقایع جهان هم در واقع کاربرد داره. حالا این قسمت رو من تموم بکنم، در فایل بعدی همین مبحث رو دنبال میکنیم، چون تبعات جالبتری داره. فقط دیدن الگو نیست، اومدن دیدن اتفاقای جالب دیگه هم میفته وقتی شما با ناهمخوانی و امور نامربوط مواجه میشی و به نوعی حس گیجی و ناهمخوانی در شما پیدا میشه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.